بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون که در مسئله‌ای که داشتیم این بود که مال مجهور المالک این حکمش چیه. مرحوم آقای خویی راجب مجهول المالک، نه راجب پولی که از بانک میگیریم، میفرمان مجهول المالکه با اجازه حاکم شهر درش تصرف کنید. مرحوم آقای مرحوم نه خدا حفظشون کنه آقای فیاض، آقای سیستانی هم همینجور بودش نظرشون، به این که با اجازه حاکم شهر عمل تصرف کنه و میگن که منم اجازه دادم. آقای فیاض اگه یادتون باشه ایشون گفته بودن اگر پول داره اینو باید صدقه بده، اگه پول دار نیست بنابر این که مال بانک هویت شخصی نداشته باشه و شخص حقوقی معتبر نداشته باشه باید اینجور بگیم، اگر پول داره حق تصرف نداره صدقه بده، اگر فقیر خودش به عنوان مال صدقه برداره. بنابراین پیداست که نظرشون اینه که مال مجهول المالک رو خب طبعا صدقه باید داد، کاری هم به حاکم شهر نداره،
صدقه باید داد
هر پولی که از بانک میگیرید. ولی خود ایشون قائل بود به این که نه مشکلی نداره، بانک یک شخص حقیقیه میتونه مالک بشه و هیچ مشکلی از این نظر. ما عرضمون این بود که از عدل شخص حقوقیه، شخص حقوقیه و معتبرم هست و اشکالم نداره، اگرچه دولت مالک نباشه ولی بانک میتونه مالک باشه و مشکلی نداره گرفتن پول از ما. ما عرضمون راجع به این که این مال اگر مجهول المالک باشه چه حکمی داره، مجبور شدیم وارد این بحث شدیم. جمع بین روایات به نظرمون اینجوری اومد که مالی که مجهول المالک باشه به عنوان خاص خودش، یعنی مال مختلط به حرام نباشه، عناوین دیگه برش صدق نکنه، مال مجهول المالک این جمع بین روایات اینه که یا صدقه بده مال رو، و از شاید از عدلم استفاده بشه که اگر صاحبش پیدا شد ضامنم باشه، یا صدقه بده مال رو، یا اینکه خودش ازش در عین حفظ و نگهداری بهره برداری هم میتونه بکنه، این کارم میتونه بکنه که تصرف کنه و ازش استفاده کنه. تفسیر بین صدقه و حفظ و حفظ بهره برداری، حفظ همراه با بهره برداری، نه حفظی که مثل امانت دستتون باشه هیچ کاریش نتون، مثل ودیعه نه، مثل آریه. آریه شما باید بهره برداری میتونید بکنید، حفظ هم باید بکنید. این هم اینجور توی پول آره دیگه از کسبیل مالک و اون یکی هم که گفته بود حالا لغت هست، دقیقا موضوعش همین بود که لغت هست مال مجهول المالک. آخرین روایتی که خوندیم مال مجهول المالک رو گفته بود لغت هست دیگه، یادتونه؟ به منزلت لغت هست. اونم گفته بود که فی ارز مالک، ای چرها فی ارز مالک.
اگه مثل درهم و دینار باشه
مسئله اینه که در درهم و دینار چجوری بهره برداری کنیم و حفظ کنیم. این بهره برداری و حفظش همون بحثیه که در گذشته در آریه پارسال داشتیم دیگه، در وقف پول، آریه پول و یه چیز دیگه از پول اینو داشتیم، ودیعه همراه با اذن تصرف و اجاره پول. این سه تا بحث به همدیگه مرتبط حفظش میگفتیم که باید حفظ کنه، میتونه در درهم و دینار تصرف کنه ولی حفظش هم باید بکنه. حفظش به این صورته که به یه نفری قرض بده با رهن. حفظ پول قرض و رهنه، ما داریم تطبیق میدیم بر قرض و رهن. اگر بخواد مزاره بکنه گویی در مزان تلف قرار داده، دیگه من پول رو ازش بهره برداری میکنم، باهاش یه چیزی میخرم مثلا جا به جا میکنم، احتمال این که تلف بشه درش وجود داره. ولی ممکنه کسی بگه نه ما میتونیم یعنی میشه متعارف حفظ پول رو همراه با خرید بعضی از اجناس که معلوم ارزون نمیشه که پول از بین بره، اجناسی که قیمتش باقیه یا در یه مدتی بخره و بفروشه که قیمتش حدوداً باقی باشه، هم پول رو ازش بهره برداری کنه،
تصرف بکنه به ذمه‌اش نیاد، چون شده تصرف بکنه به ذمه‌اش.
از ادله چنین برداشتی نکردی، اگه باشه چه اشکال نداره،
کسبین مالک یعنی همون
به ذمه اومدن
نه وصیت بکن که این اصل پولش حفظ
شده. میدونم ولی به ذمه یه وقت تلف میشه یه وقت اتلاف میکنی، از ادله استفاده نمیشه که اینو اتلاف میتونی بکنی انگار. خب توی بعضی از روایات هست، حالا شما گفتی توی روایات ارث میراث غائب روایاتی هست، دو سه تا روایت هستش تو میراث غائب که تو اونجا میگن همین بحث ذمه و اینا، یه چیزی هست مال کسی یه طرف غائب نیست چیکارش کنن، حضرت نحوه پاسخشون اینه که نه این تیکه که میخوام بگم اگه ورثه پول دارن گویی مال بخواد به ذمه یا ورثه بیاد و اونا خرجش کنن، بعد بخوان بدهی اگه درخواهن بدن، اگه پول دارن اب نداره مال به ذمهشون بره، اما اگه نمیتونن جبرانش کنن و پول دار نیستن نخیر تقسیم نکنن مال یارو نگرش دارن. اگه پول دارن میگه حضرت بین این دوتا تقسیم ازش استفاده میشه در مقام حفظ، این که مصرف کنن به ذمه بره تو بعضی فرضها عرفیه که این حفظ میشه، مال تازه به قول شما شاید بهترم باشه ذمهش معتبرتر از خونشه که پول رو بخواد تو خونش نگه داره، اما تو بعضی جاهای همچین چیزی نیست، اگه مالو برداره استفاده کنه بره به ذمهش این دیگه از بین رفته یا اصلا امیدی نیستش که بتونه پس بده، از اونجا میشه استفاده کرد که یه نحوه حفظ رو براش قائلن توی جایی که طرف پول دار باشه.
بحث خود بانک ما اگه مجبور مالک باشه که دیگه اصلا بحث پیدا شده مالک یه جوری با هم یه محدود شد که امکان نداره،
امکان نداره
مالک بیا دوباره
میشه یأس، این قضیه یأس
امکانه
یأس اصلا کی؟
یأس دیگه یأس بشه من باز
میتونه بهره برداری کنه
یأس برای کی؟
یعنی یأس نیستش، یعنی اصلا به هیچ عنوان امکان نداره که از این بدهایی مال من این مختلف درآمد خمس
شده
مصرف. باید محاسبه کنم اینی که شما میگید که الان دو تا تکلیفه، یکیش امکان نداره اون یکیش اشکال نداره، یا اینکه به واسطه این که طرف ممکنه نیاد از اساس بهره برداری ازش هم جایز نماشه. دید باید اینا روش بشینیم یه دقتی بکنیم که اینجا دو تا کار داره انجام میشه، بهره برداری همراه با حفظ، حفظش رو نمیتونه انجام بده، حفظ به خاطر اینه که اگر طرف اومد پس بده اینو نمیتونه انجام بده، یعنی طرف امیدی به اون کار نیست، اون هدف حاصل نمیشه، پس اصلا اون که موضوعیت نداشت یکی حفظ از بین بره بگیم اصلا جایز نیست حفظش و نگهداریش و اینا، یکی هم بهره برداریش هم به تبع کلن این فرض بره کنه. بعید نیست ممکنه، ولی بعد بشین آدم دوباره روش فکری داره
مجبور
المالک
خودش در بحث بانک نیست
به نظر من، اصلا این بحثی که خب حالا بالاخره ما بالاخره مسئله مهمیه
اتصال، یعنی
آقا قابلیت افراد
پیاده کردن
این ساده بوده. این حرفو نذارن آقای هلی، اینایی که شمردیم خدمتتون،
نه فهمیدم
آقای حسین هلی، آقای خویی
بانک،
آقای سیستانی
پوشو میذاره بانک، دنبال اینو خدابان پوشو برداره در بیاره یا آقای پول مردمه خود به چی میشه؟
خب همین رو گفتن، گفتن این در معرض تلف قرار، این به منزلت خوندم عبارت آج حسین اهلی رو دیگه میگه به منزلت تلف، به منزلت اطلاف، پول رو که میذاری بانک به منزله اطلافه، داری مال تو از بین میبری، نذار، نگفته برو بذار تو بانک، میگه نذار تو بانک، تو بانک دولتی نذار، پول رو بذاری تو بانک دولتی مثل اینه که مال رو داری اطلاف میکنی، داری میذاری یه جایی که میشود مجبور المالک، وقتی میخوای پس بگیری اون پول مجبور المالک.
ما تو بحث عینی بودن یا مثلی بودن بودن بحث کردیم اونجا دعوا بود اختلاف.
خب باشه،
وقتی شما برفرش از شما ولیه میذاری پول رو پیش یه نفر ولیه میذاری، آیا باید عین پول شما رو برگیری؟
اصلا مهم نیست عین پول یا غیر پول، مهم اینه که اونی که از بانک میگیری این
پول خودته،
نه دیگه اونی که دارن از بانک
دست رقم به بانک تحویل میدید، عدد رقم رو از بانک میگیرید،
اون پولی که داری
این عدد رقم در قالب یه اسکناس دیگه بیاد دل بری نمیشه این مالک دیگه
اب نداره، آقایون میگن این اسکناسی که الان داری از بانک میگیری همینجوری که دست بانک نیست، از دست مردم گرفته، از یه جایی به دستش رسیده، بانک دولتی مثل خود دولت مالک نمی شود، این پولی که داری از دست بانک می گیری این پول مال یه نفر این وسط ها هست،
مثل حاکم جور،
مثل حاکم جوره، این پولی که داری می گیری مثل پول مثلا حاکم جور، حالا در هر صورت این یه مسئله است که ما مجهول المالک یا خودت تصرف کن یا عرضم به حضورتون که صدقه بده، اما آقایونی که گفتن مجهول المالک باید صدقه بدی یا با اذن حاکمش یا بدون اذن حاکمش باید صدقه بدی، مرحوم آقای خویی، آقای سیستانی، اینا میگن که آقای خویی خودشون میگن که احتیاطاً، دیدید که عبارتاشون رو خوندیم، احتیاطاً از حاکم اجازه بگیره، آقای سیستانی هم میگن از حاکم با اذن حاکم، آقای خویی تو بحث بانک احتیاطاً هم نمیگن، میگن با اذن حاکم میتواند تصرف کند. خب آیا با اذن حاکم میشه تصرف کرد؟ کسی که فتواش اینه که مجهول المالک با اذن حاکم صدقه بده، آیا میشه با اذن حاکم تصرف کنه؟ این باید برگرده به این که آیا حاکم مجوز داره، حاکم شهر پولی که باید صدقه داده بشه به لحاظ حکم شرعی اینو بگه نمیخواد صدقه بدید، تو خودت خرج کن، همچی ولایتی داره یا نداره؟ این آقایون در صورتی میتونن این فتوا رو بگن که با اذن حاکم شهر خودت تصرف کن، در حالی که توی فتواشون اینه که با اذن حاکم شهر صدقه بده، این برمیگرده به ولایت مطلقه فقیه،
نه بابا
این برمیگرده به هیچ راهی نداره
واسه
داود ابن ابی یزید میگه مال امام،
مال امام اینا از
مال امام صدقه بده، ولی
امام
آقای خویی که نگفته اینو، آقای خویی که داود ابن ابی یزید قبول نکرد، آقای خویی خوندم چیشته
پرده
نه میدونم، آقای خویی که قبول نکرد، ما داریم میگیم کسی که تو مسئله مجهول المالک مستقل از این بحثا تو مسئله مجهول المالک داره میگه حکم مسئله طبق روایات صدقه است، حالا یا اذن از حاکم شهر باید بگیرد یا احتیاطاً بگیره یا به خاطر داود ابن ابی یزید یا به هر دلیلی، فتوای عده‌ای از بزرگان صدقه همراه با اذن حاکم شهر. خیلی خوب، اینجا اذن حاکم شهر رو نمیگید باش صدقه بده، میگید خودت تصرف کن. خب چرا خودش تصرف کنه؟ در سوره اینجا همون دقیقاً یکی از فروعات بحث ولایت مطلق است، به این که آیا فقیه اختیار داره چیزی که حکم شرعی هست رو به هر مصلحتی که مصلحت، البته مصلحت عامه امام میگه، حالا یه کسی مصلحت خاص دارم بگه، بیاد درش عوضش کنه و تغییر بده و تبدیلش کنه، بگه میتونید صدقه ندید، خودتون بردارید. اذن عام وقتی میده آقای مثلا سیستانی، معناش اینه که یه مصلحت عامی وجود داره که مردم با بانک دولتی اگر کار کردن، بعد که پول دستشون اومد بتونن از این استفاده کنن، راه ارتباط مردم با بانک‌های دولتی بسته نشه یا جزء ضروریات زندگیشون تشخیص داده، یه مصلحتی اختزا کرده که این کار تعطیل نشه. حالا حکم مسئله اینه که باید بگن با من اجازه میدم که خودتون به مصرف صدقه برسونید، اینو تبدیل کردم من اجازه میدم که خودتون مصرف کنید، به جای اینکه صدقه خودتون به طور مطلقم. یه وقت مثل آقای فیاض میگه اگه پول داشتید فقط صدقه بدید، اگه پول دار نیستید خودتون مصرف کنید. اما به طور مطلق یعنی یه مصلحت عامی رو در نظر گرفتن، ولی حکم شرعی صدقه رو دارن تبدیل میکنن به اینکه خودت مصرف کنید.
شیخ هم که خوب، یعنی از باب ولایت حاکم برخورگر
گفت
باید
به
حاکم
تحمیل
اونم
باید مساله مصرف کنه، نمیشه مساله مصرف کنه، برخورگر باید واسه قایب مصرف شه. چه بچی داره مال مردم واسه چی؟ ببینید قایبه، حاکم میتونه بگه من پول قایب، مثل مال میت چجوری بود یادتونه که میگفتیم یه پولای پول خود مرده است، باید به خیرات مرده برسه، اینجا قایبه، میگه صدقه بدید از طرف برای ثوابش به میت به قائب برسه، پول رو خرج قائب تا وقتی میشه که واسه پول قائب رو برداری خرج کاری دیگه کنی، بچه نداره که. بنابراین اینا تگ ذهن اینه که حاکم شهر اختیار داره این کارا رو بکنه، میدونی اون تگ ذهن ممکنه تو بحث علمی زیر بار نرم، مثل شیخ انصاری که معروفه، خب تو بحث علمی تو همه ادله ولایت فقیه شبهه کرده، شبهه کرده تو فتاوا همه کارا رو سپرده دست حاکم شهر و همه فرماندهی‌ها رو اونجا رو قبول کرده، اما تو بحث‌های علمی تو همه جا شک و تردید و شبهه و انقلت و قلت. آقایونم ممکنه سر جاش یه چیزی نظرشون باشه و از نظر ادله قبول نکنن و کنانه، ولی تیه ذهن پیداست که تو ذهنشونه حاکم شهر میتونه این پولو بگه مردم خودشون استفاده کنن، با اذن حاکم شهر مردم خودشون استفاده کنن، این در واقع از اون قبیله. خب موضوع بعدی ما چیه؟ موضوع بعدی ما اینه که حالا من رفتم پول از بانک گرفتم، این پول همش که مجهول المالک نیست، قسمتیش مجهول المالک علی الظاهر، پولی که تو بانکه رو میگم نه پولی که من گرفتم، پولی که تو بانکه یه قسمتیش مجهول المالک، حالا خورده ریزش رو قبلا گفتیم یه اشاره بهش میکنم. اینجا آیا من خود بانک یه وظیفه‌ای داره؟ ادله‌ای که خوندیم وظایف اون کسیه که مال مجهول المالک اول دستشه، اما من که میخوام برم با این آقا معامله کنم یه پولی رو ازش بگیرم، آیا منم وظیفم این همون آقاست که مالش مجهول المالکه، یا نه من وظیفه دیگری دارم؟ مسئله من از این قبیله. مسئله دولتی هم هستش، موضوعمون الان در بحث اموال دولتیه، نه بانک‌های خصوصی که حالا ربا میگیرن به خاطر ربا پول حرام یا مال مردم دستشونه، چون مالک نمیشدن مال ربا رو، اونم موضوع بحثمون نیست. بانک دولتی مالک نمیشود یا غیر مشروع دولت، یا مالک اصلا نمیتونه بشه، حق تصرف در این اموال نداره. بالاخره یه سری از اموالی که بانک دولتی داره این مال مسلمینه، باهاش معاملات انجام داده، حق نداشته این معاملات رو انجام داده، پول مردم که در ازاش به دستش رسیده اینها رو حق نداشته بگیره، اینا مال مردم هنوز. بعضی پولام گفتیم هستش که نه اشکال نداره، یه نفر میده پول قرض داره میده به بانک، پولی که تو حساب بانکش میذاره قرضه، یا ودیعه از حق تصرف هم بهش داده، این که حلاله میتونه همه کار باهاش انجام بده، اونا که مشکلی نداره. پولی که در ما از بانک داریم میگیریم نگاه میکنیم میگیم پول بانک قاطیه، حلال داره حرام داره، حلال داره مال مردم داره. این مسئله عرض کردیم که با بحث جوائز و سلطان با اونجا مرتبطه. اما اینا
در جوائز و سلطان مشهور مالکی که دست یکی بیا بوده به دست من رسیده داره تکس شما رو بمیکنه
همینو به بحث جوائز و سلطان
مربوط مشهور جوائز و سلطان نیست که
نه نیست بحثایی ببینید توی بحثایی که داریم که بحثای جدیدی مثل همین بانکه ما یکی موضوع رو باید اجمالا تشخیص بدیم که راجبه چه موضوعی داریم صحبت میکنیم، بعد ببینیم مشابه این موضوع در فقه سنتی ما اگر رد پای وجود داره اون بحثا رو انجام بدیم ازش استفاده کنیم، و بعد بریم ببینیم اگر نبود یا چیزی بود در فقه جدید معاصر اونجا ببینیم چیزی رد پایی وجود داره یا نداره، و شاید یه سری بحث ها اونجا شده باشه. همونجوری که تو فقه سنتی هم که میخوایید بحث کنید یه سری بحث ها ممکنه همونجا باشه، یه سری بحث ها ممکنه جاهای دیگه باشه که به درد اینجا میخوره، هر کسی یه جا به تناسب بحث کرده باشه. این راهیه که برای پیدا کردن بحث. حالا ما بحثمون به جواز و سلطان مرتبطه.
نه اون حرف توش نیست که مرتبطه. چرا من شروع مرتبه بحث کردیم. حالا قبلی که برسیم که این دولت سلطانه و میتونه از روز استفاده کنیم بگیم همین من شروع مالک اگه دسته یکی دیگه بود افتاد دسته یکی از دیگه که میتونه سلطان نباشه.
خب اون نداره، اون اگر بحث خاصی داشته باشه که داره توی بانک های خصوصیه، بانک های خصوصی که دولتی هم نیستن اینا یه سری اموالشون ممکنه حلال باشه یه سری حرام، نه یه مال مردم نباشه به عنوان مجهول المالک باش مواجه نشدن. اموال ربا از بانک های خصوصی که اهل ربا گرفتنن خصوصیت هم
نداره،
اون بحث مربوط میشه به جایی که یه شخص خاصی اموالش حلال حرام قاطیه یا به واسطه ربا یا حلال حرام قاطیه، من میخوام از اون برم یه مالی رو بگیرم، اونجا میره تو بحثای بانکای خصوصی جای خودش. الان چون بحثمون بانک دولتی رو داریم بحث میکنیم، بنابراین خصوصیت سلطان هم دخالت داره تو مسئله ما. تو بانکای خصوصی چون مجهول المالک گفتیم عنوانیه که اگه عنوان دیگری صدا نکنه چرا مال میشه مجهول المالک تو بانک خصوصی؟ به خاطر اینکه ربا میگیره، مال مردم رو میگیره در حالی که مالک نمیشه اون مقداری که میگیره، اون مقداری که میگیره نمیشه. پس این مال هم به لحاظ ربا رفته هم مجهول المالکه، اما مجهول المالکی که تطبیق کنه بر مال مختلط به حرام، حکم مجهول المالک نداره، حکم مختلط به حرام داره.
اصلا اول که قابل تفکیک مشخص است که چرا روا گرفته.
خیلی خوب، من نگاه میکنم میگم یه سری، من که نمیدونم، که میگم این مالش قاچی پاچیه، مال حرام گرفته، مال ربوی. نمیگم که تو برو به یارو بگو آقا چقدر از کی روا گرفتی. من میگم این اموالش یه سریش ربویه، یه سری نیست، روایت هم داریم در موردش. الا اینکه این بحث توی مال بانک خصوصیه و چون عنوان مختلطه به حرام درش صدق میکنه، احکام مجهول المالک وارد نمیشه. اگرچه عنوان مجهول المالک هم هست، ولی مجهول المالک اصطلاحی دیگه اینجا صدق نمیکنه، احکامش نه.
این تو بحث خود بانک، اگر شخص عمومی رو بانک اول بگیم، این بحث میشه نیفته. این بانک عمومی چون ید نداره که بگیم اون نفر اولی که این چیزی رو بانک، نفر اول چون خود رو بود در مشتری.
نه چرا؟
اون که اصلا چیزی نیستش.
خب شما قبلا راجبش صحبت کردیم، اگه شخص عمومی قبول نکردی، اون کسی که باهاش داری معامله میکنی و قرارداد میبندی، وقتی میگی بانک، تو میگی من رئیس بانکو یا رئیس حکومتو دارم باهاش قرارداد، اینا همه وکیلش، من با رئیس حکومت دارم قرارداد میبندم، اینا وکلای از طرف اونن. شخص حقوقی قبول نداشته باشی
یادتونه
چرا دیگه گفتیم اون نصب کرده برای این کار، یعنی از طرف اونن. طرف قراردادمون اشخاص حقیقی. این بحثم هست، گفتیم که یه بحثم داریم دیگه، دو تا بحث داریم اینجا، که اصلا میشه من اون خودش رو مالک این وضعیه و طرف قرارداد نمیدونه، بانک رو طرف قرارداد میدونه، من اون رو طرف قرارداد، این اصلا معامله صحیحه یا صحیح نیست. این یه بحث داریم. یه بحث دیگه این که طبق فتوای او بانک طرف معامله، طبق فتوای من طرف معامله. این معامله که اختلاف فتوای طرف این قرار داده، این درسته یا نیست، چجوری میشه اینا رو خورده خورده باید بهش برسیم دیگه، فهرستاشو گفتیم. خب حالا شیخ انصاری وارد بحث جوایز و سلطان که میشه، میگه مسئله رو ما چهار صورت در نظر میگیریم. یه وقت پولی که از سلطان داریم میگیریم، عنوانش جوایز و سلطانه، پولی که از سلطان داریم میگیریم، عقیده نداریم که اموال سلطان توش مال مردم و حرام و از این چیزا وجود داره، نمیدونیم، مطمئن نیستیم که اموال حرام توش هست. چرا؟ تصویر کنیم، میگیم حکومت جوره، درسته این حکومت جوره، ولی حکومت جور هم برای اداره جامعه باید مالیات و زکوات رو بگیره، چون نمیشه جامعه رو اداره کرد بدون اینکه مردم نیاز دارن، و این کار اشکالی نداره، خراج بگیره، زکات بگیره، اشکالی نداره این کارا. بنابراین ایناش حرام نیست. اگه ظلم کنه زیادی از مردم بی دلیل و بی وجه، بدون اینکه وجوهات شرعیه باشه بخواد از مردم بگیره، اون اشکال داره، اون حرومه. حالا کسی بگه ما یه همچین مبلغی رو، یه همچین چیزی رو قائلیم، میگیم حکومت اگر ظلمن بیشتر از اموال عمومی رو اومد دست گرفتش از مردم گرفت، این خلافه. حکومت خلاف شرع کرده ها، کلن اومده متصدی امر حکومت شده، متولی امر مالیات ها شده، حق نداشته شرعن این کارو کنه، ولی اون پولی که دستشه این حرام نیست. بنابراین اموالی، چون این باید دست حاکم باشه، این اموال باید جمع شه دست حاکم باشه. اینم داره به وظیفش عمل میکنه از باب اینکه مدعی من حاکمم و اموالو جمع میکنه. ایناش اشکال نداره که. پس اموالی که دستشه این اموال حرام نیست اگه ظلم نکنه. اگه ظالم باشه و زیادی و مثلا بگیم مالیات های دولتی اصلا شرعی نیست، باید همون در حد زکات و اینها باشه. گمرکات شرعی نیست، مالیات ها شرعی نیست، یه جرائم مختلف شرعی نیست، چون یه بحث فقهی هست که آیا جرائم مالی اصلا مشروع یا مشروع نیست، ما اصلا کیفری به عنوان جرائم مالی داریم یا نداریم، کیفر شلاق بزن اعدام کن، بیشتر از این چیزی تبعید کن، بیشتر از این چیزی به عنوان کیفر نداریم. جرائم مالی ها یا کیفر هست شرعیه یا نه، کسی قائل بشه شرعی نیست. اگر این جور پول ها دستش رفت حکومت، حتی حکومت جو، اینا حرومه، ولی اون چیزایی که به عنوان اموال عمومی تحت اختیارشه خلاف شرع برای حاکم، ولی اموال اموال خلاف شرع نیست. پس ما نمیدونیم آیا اموال حکومت اموال خلاف شرع توش هست یا نیست. یه فرض اولی که نمیدونیم قضیه چجوره، این یه بحثه. شیخ انصاری میگه خب پولی که از دولت در این فرض میگیرید حلال، مشکلی هم نداره، هیچ عیبی نیست، هر چیزی از دست حکومتی ها به دستتون رسید اشکال هست. صورت دوم این که علم داریم که مالی که دست حکومته، یعنی کل اموالی که دست حکومته، حلال و حرام قاطیه. بعضیاش حلاله، مثل فرض کنید این زکوات، یه چیزایی هم داره حرامه، اینو علم داریم بهش، میشه علم اجمالی داریم به این که اینا حرومه. شیخ اینو دو قسم میکنه، میگه یه صورت، یه فرض مسئله اینه که ما علم اجمالی، ببینید ما همینجوری میگیم علم اجمالی به طور متعارف منجز تکلیفه. اگه من علم اجمالی داشته باشم یا این پاکه یا این پاکه، یا این نجسه یا این شی نجسه، از هر دو باید اجتناب کنم. اما بعضی فرضها هست که منجز تکلیف نیست، مثلا چی؟ شبهه غیر محصور است، اصلا نه قابلیت اجتناب هست، امکانش هست، مشکله ایجاد میشه واسه جامعه اگه قرار باشه. من میدونم بعضی از طبق روایات دیگه بعضی از گوشتا ذبحش درست نیست، من میدونم تو شهر قم نمیشه که کلن از همه گوشتا رو بذارم کنار به خاطر اینکه بعضی از گوشتا که نمیدونم هم کجاست و چیه. بعضی از روایت ها اینه، بعضی از پنیرا درست نیست، نجسه، نمیتونم درستش نکردم، نمیتونم که همه رو بذارم کنار. عرفم با این احتمالات اینجور بر شما میدونید بعضی از پنیرا میکروب داره، نمیتونم ویروس داره، اما اینجوری نیست که به خاطر اون بعضی از پنیرا کلن از بازار دیگه پنیر نخریم. عرفم این کارو نمی کنه، شرع هم اومده میگه این موارد شبهه غیر محصور است. حالا شما اگه قرار باشه اموال بانک اموالی باشه که حلال و حرام توش قاطی باشه و کل ملت هم با این بانک ها دارن کار میکنن، قرار باشه این مال مردم دست مردم باشه، این شبه غیر محصوله مثلا به حساب بیاد، تو فرض اینجوری در نظر بگیر، انگار و هر کی میخوای ارتباط داشته باشی علم اجمالی قبلش داری که این اموال قاطی پاتی حرام، یه سریش هم دست این اومده. شبهه رو غیر محصوره، یه جور خروج از محل ابتلا در نظر گرفتن. شیخ و اینا میفرمایند اگر شما یه سری علم اجمالی داشتی، بعضی از این موارد اطراف علم اجمالیتون از محل ابتداتون خارج شد. درست قبلش علم اجمالی دارید، ولی چون با بعضیاش اصلا کاری نداری و امکانم نداره که باهاش سر و کار داشته باشی، امکان عرفی نداره، ما بقی میتونی مثلا درش تصرف کنی. خروج این علم اجمالی منحل میشه مثلا و دیگه منجز نیست، از فنجیز خارج میشه. حالا تو بحث ما اینجوری میگیم اموال مثلا بانک یه سریش حلاله یه سریش حرومه، من با یه سریش کار ندارم، این اموال بانکایی که اصلا خارج از کشورم، هیچ من سر و کاری با اون ندارم، من با این چند تا بانکی که سر و کار دارم بقیهش محل ابتلا نیست، به نوعی این خروج از محل ابتلا فرض اینجوری باشه. در هر صورت اگر علم اجمالی منجز نباشد، یه فرض شیخ میگه اگر علم اجمالیمون منجز باشه، من میدونم اموال این بانک حلال و حرام قاطیه، ایوام نداره، شبه محصورم نیستش که غیر محصوره نیست، شبه محصورم، من با بانک دولتی از این به بعد کار نکنم، برم با بانک‌های خصوصی کار کنم، اینجوری تصویر میشه. اینجا این دقیقاً فرض ما میخواییم تو این فرض رو که بحث روایات هم هست و بحثاش هست و شیخ مطرح کرده، این فرض رو کار داریم. دو تا صورت دیگر هم شیخ مطرح کرده که انشالله ذکر با هم خدمت رو
از محل ابتلا خارج شدن جوابی سلطان یه باشه سلطان قرار بده، همیشه از محل ابتلا خارجه
اصلا تو اینجوری نیست که با احوال سلطان اینقدر سر و کار داشته باشی، خود سلطان سر و کار داره، حالا فرض کن یه دو تا اداره مالیاتشون و الا شما اینقدر مردم که اینقدر با احوال سلطان فایل نرسید؟ از کجا ایتا؟